مگه جای نگرانی هم هست؟ مگه میشه دلواپس بود؟ مگه میشه بیم داشت؟ وقتی که جوانان متخصص داریم، نخبگان عزیز، دانشمندان بسیار فرهیخته‌ای که دارن تلاش میکنن و ما چقدر بخت بلندی داریم که در کشور زرخیزی زندگی میکنیم که همیشه حرفهای تازهی برای گفتن داره. دوستان عزیز، با نزدیک شدن به زمان پرتاب ماهواره‌های ایرانی توسط متخصصان جوان کشورمون، به نظر شما این دستاورد ملی چه اثری میتونه بر جامعه داشته باشه؟ 1. تقویت غرور ملی و اعتماد به توان داخلی. 2. افزایش امید و خودباوری در نسل جوان. 3. تقویت جایگاه ایران در افکار عمومی منطقه و جهان. 4. همه موارد. 30,000 10,000 35. خیلی ممنونم از همراهیتون. اما خدمت شما عرض بکنم مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر رضا صارمی، کارشناس مسائل آمریکا. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، عرض وقت بخیر و سلام دارم.
خیلی ممنونم آقای دکتر صارمی. جان مرشایمر، نظریه پرداز و تحلیلگر برجسته آمریکایی، در جدیدترین اظهارات خودش تصریح کرده که آمریکا نه از خارج بلکه از درون در حال فروپاشیه و در واقع این محور و موضوع گفتگوی ما هست با شما. بفرمایید که چه عواملی باعث شده که مرشایمر فروپاشی آمریکا رو از درون و نه از خارج تحلیل بکنه و این فروپاشی چه شاخصهایی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عوامل مختلفی در حوزه‌های گوناگون میتونه زمینه‌ساز فروپاشی یک کشور بشه.
بله.
حالا عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، خب اینا هر کدومش میتونه به نوعی باعث فروپاشی یک کشور در درون بشه. حالا امریکا بحثش اینه که خب خودشو در واقع هژمون جهانی میدونه. این فروپاشی خب جدیتر و بیشتر به چشم میاد. عوامل بیرونی هم میتونن تأثیرگذار باشن. حالا اگر ما بخوایم در مورد عوامل اجتماعی بخوایم اگر بگیم، خب عوامل اجتماعی، بزرگترین عامل اجتماعی این که در درون جامعه امریکا،
بله،
یک شکاف اجتماعی وجود اومده بین در واقع طبقات مختلف اجتماع.
بله.
یعنی یک ترکیب جمعیتی در امریکا داره تغییر میکنه که این تغییر نسلی تشدید کرده اینو. ببینید مثلا با توجه به این که جامعه امریکا یک جامعه مهاجر پذیره،
بله،
و این کشور ترکیب جمعیتی مهاجرش داره افزایش پیدا میکنه، چون رشد جمعیت در بین جامعه سفید پوست کاهش پیدا کرده، در جامعه مهاجر که حالا ممکنه رنگین پوست باشن یا اسپانیالی تبار باشن، این رقم رشد جمعیت بالاتره. در آخرین نظرسنجی هایی که انجام شده نشون دهنده اینه که جامعه سفید پوستی که خب حالا در واقع همون کسانی که طیفی هستن که اطراف حالا ترامپ اگر بخوایم بگیم با هستند، یا نگاه طرفداران ترامپ داره، حدوداً 58% شده. و این 58% شدن نشون دهنده که این رقم از حدود 70% به 58% رسیده، یعنی یک روند کاهشیه. این روند کاهشی اگر جامعه رنگین پوست و مهاجر درش افزایش پیدا بکنه، یک در واقع تضادهایی بین جامعه‌ای به وجود میاد، یعنی بین اون چیزی که باورها و اعتقاداتی که اون نسل سفید پوست دنبالش هستن با باورها و اعتقاداتی که جامعه سیاه پوست یا مهاجر یا رنگین پوست یا اسپانیالی همه اینها هستن، این تضاد ممکنه به یک فروپاشی در داخل به انجامه، همونجور که باورهای جامعه آمریکا داره تغییر میکنه. یعنی خیلی از چیزهایی که شاید چند سال پیش به عنوان یک ارزش امریکایی بود یا اون در واقع رویای آمریکایی، الان این رویای آمریکایی دیگه اصلا این سندیتی نداره.
بله.
و تغییر کرده همه اینها. حتی ما مثلا اگر در حوزه بین الملل بخوایم بگیم، نگاهی که مثلا مردم امریکا نسبت به اسرائیل و رژیم صهیونیستی دارن تغییر کرده.
بله.
در حال تغییره. شما مثلا ببینید یه نفر مثل آقای ممدانی، دهوان ممدانی میاد شهرداری میشه با چه شعاری؟ با شعار گرفتن مالیات از سفید پوست ها و اینکه در دیدار با ترامپ میگه که اسرائیل موجب در واقع دچار اقدام به نسل کشی کرده با کمک دولت امریکا. خب این اصلا در جامعه امریکا سابقه نداشته. این تو بحث این که در واقع خیلی کارشناسا میگن، تاکر کارسون میگه که اصلا سابقه نداره که یه نفر بیاد جلوی دوربین وایسه بگن برنامه شما چیه، مگر که شهر دارم میگه من برنامه اینه که از سفیدپوستا و سرمایه دارا پول بگیرم، مالیات بیشتری بگیرم. میگه این کاملا با اون ارزشایی که در جامعه آمریکا وجود داشته تضاده.
بله.
این اختلافات، این شکاف‌های اجتماعی میتونه منجر به فروپاشی در درون بشه. بحث دیگه در مباحث اقتصادیه.
بله.
در مباحث اقتصادی آمریکایی‌ها با نگاهی که وجود داره، ببینید در جامعه آمریکا تا سال تا اوایل دهه 70، اواخر دهه 70 نگاهی وجود داشته که طبقه متوسط با ارزشمندترین طبقه در جامعه آمریکا بودن، یعنی حد فاصله بین طبقه پایین از نظر مالی و طبقه ثروتمند، و همه فرصت داشتن که از طبقه ضعیف بیان به طبقه متوسط و از طبقه متوسط به طبقه بالا بپیوندن. ولی به خاطر مشکلات تورم بالا که اواخر دوره کارتر به وجود اومد، ریگان با یک نگاه جدید اومد، نگاه بر این که ببینید جامعه متوسط آمریکا منشأ قدرتش کجا بود، سودی که و سهامی که در شرکت ها و کارخونه ها اینها سهامدار بودن، از سود اون سالانه به صورت از هر سودی که داشتن یه بخش زیادیش به کارگران و کارمندان همون شرکت ها داده میشد. این دائم طبقه متوسط حفظ میشد. ولی ریگان اومد گفت راهی که امریکا حفظ بشه اینه که ما کلا این ساختار رو عوض کنیم، مالیات ها از ثروتمندان کمتر بشه چون مایل به سرمایه گذاری بشن و سود سهامی که همه شرکت ها به کارکنان و کارگراجی حذف بشه. از اینجا شروع شد به یک شکاف اجتماعی در جامعه، شکاف اقتصادی در جامعه آمریکا، که این شکاف اقتصادی الان به این شکل در اومده که وضعیتی که الان داریم میبینیم.
بله.
یعنی تقریبا جامعه طبقه متوسط در امریکا به یک طبقه، در واقع اگه ما بگیم در یک جدولی بگیم، به یک طبقه با باری که بین مرز بین ثروتمندان و فقرا تشکیل میده.
درست.
و این از عواملیه که در مباحث اقتصادی میتونه منجر به فروپاشی بشه.
بله. از سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا هم نباید غافل بشیم که تأثیرگذار بوده بیشک در این قصه. خب در مناطق مختلف جهان از جمله انتصاب فرستاده ویژه به گرینلند و اقدامات کارائیب، اینها هم در واقع پیامدهایی برای روابط بین المللی و امنیت جهانی هم داره دیگه، درسته؟
ببینید یک اگر سند راهبرد امنیت ملی آمریکا رو که آخرین تقریبا چند هفته پیش منتشر شده بررسی بکنیم.
بله.
ببینیم که نگاه امریکا برگشته به یک نگاه حدودا 180 سال قبل.
آها.
یعنی دکترین رئیس جمهور مونرو که ما باید به منطقه غرب، نیمکره غربی بپردازیم، منافعمون رو اونجا تعریف بکنیم و دنبال این باشیم که کشورهای دیگه اینجا در این حوزه حضور نداشته باشه. البته خب مونرو اون زمان اروپایی ها رو میگفت.
بله.
نباید باشن. الان خب امریکا میگه روسیه و چین. همه اتفاقاتی که در گرینلند که در نیمکره غربیه، در ونزوئلا و کشورهای آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین، اتفاقاتی که میفته، منابع، حتی مثلا بحث کانال پاناما، خلیج مکزیک اسمشو عوض کردن، همه اینو در قالب همین سند راهبردی. یعنی آمریکا تقریبا از اون در واقع دکترینی که تعریف میکنه ما در همه دنیا منافع داریم و برای خودمون منافع تعریف میکنیم، تقریبا خارج شدن، اومدن یه فضایی چون توانشون، این قدرت سلطه‌جوییشون کاهش پیدا کرده. اگه شما این کتاب پل کندی ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ رو ببینید، میگه که همه قدرت‌های بزرگ زمانی که خیلی گسترش پیدا می‌کنن سرآغاز سقوطشونه.
آها.
و امریکا هم در اون کتاب، ما رو حدوداً 30 سال پیشه، ولی اون همونجا میگه که امریکا خودش جزء کشورهایی که همین اتفاق براش افتاده. کتابیه که تو این کتاب اومده همه رو گفته، وضعیت انگلستان، آلمان، فرانسه از زمان هخامنشیان در ایران شروع کرده، روم، امپراتوری روم و همه رو گفته و اومده امریکا رو میگه. میگه امریکا وقتی خیلی گسترش همه قدرت ها امپراتوری ها موقعی که گسترش پیدا میکنه یه جایی سرآغاز سقوطشونه. امریکا الان به دنبال اینه که از این اتفاق جلوگیری بکنه، یعنی دنبال اینه که در یک منافع کوچیکتر برای خودش تعریف بکنه، حوزه امنیتیشو بیار در یک حوزه کوچیکتر، برای اینکه اون اتفاق دیرتر بیفته یا شاید مثلا به امید اینکه نیفته.
درست.
اینکه شما میبینید الان اینقدر پایکار ونزوئلا، پایکار گرینلند به همین دلیله. چون اومده تعاریفشو کوچیکتر کرده. البته یه فرقی داره. اون زمان در زمان مونرو امریکا یک کشوری بود که در حال صعود به سمت بالا بود، این اقدامات انجام میداد. یعنی این سرآغازی برای صعود به سمت تعاریف در واقع به سمت هژمون جهانی رفتنشه. الان برعکسه، این برای جلوگیری از اینکه سقوطش بیشتر بشه اومده روی آورد و همون دکترین مونرو.
آها درسته. آقای دکتر سارمی، میدونین دیگه، خب مرشایمر تحلیلگر واقع‌گراست.
بله.
آره، با توجه به تحلیلی که حالا ارائه داده، فکر میکنید رفتار آمریکا چه پیام راهبردی برای کشورهای مستقل و ضد امپریالیستی داره و چگونه میتوان از این وضعیت برای تقویت موقعیت اونها استفاده کرد؟
خب ببینید، با این تعریف که ما داریم، یعنی حالا با این نگاهی که حالا مرشایمر و خیلی کسای دیگه دارن، ما اگه با این نگاه به امریکا نگاه کنیم ببینیم که امریکا دیگه نمیتونه در خیلی جاها حضور داشته. الان شما میبینید در مثلا خاورمیانه،
بله،
میگه خاورمیانه دیگه اولویت اصلی من نیست. حالا دلایل میاره، مثلا میگه چون ما خودمون الان تولید کننده، بزرگترین تولید کننده نفت شدیم و منافعمون دیگه اینجا در حدی نیستش که بخوایم جنگ بکنیم، بیایم پایش وایسیم، میخوایم واگذار بکنیم. خب واگذار کردن این یعنی چی؟ یعنی اینکه قدرت‌های منطقه‌ای میتونن رشد پیدا بکنن.
بله.
یعنی دنیا به سمت چند جانبه گرایی میره، یک جانبه گرایی دیگه جواب نمیده. یعنی میتونه ما قدرت‌های تعریف کنیم، مثلا چین، روسیه، برزیل، هند، اینا به عنوان قدرت‌های جهانی و قدرت‌های منطقه‌ای مثلا جمهوری اسلامی در مسطح منطقه میتونن اینا در این تعریف غالب جا بگیرن به عنوان قدرت منطقه‌ای و بتونن منافع برای خودشون تعریف کنن و از این منافعشون حالا یا دفاع بکنن یا برای خودشون حوزه منافع تعریف بکنن. حالا اینجوری که مثلا ما بیان میگن در اینجا ما برای اون، و امریکایی دیگه نمیتونن اگر هم بخوان تو این جا حضور پیدا بکنن، مثلا بیان مثل زمان مثلا افغانستان بخوان جنگ بکنن یا در زمانی که به عراق حمله کردن، دیگه این وضعیت رو نمیتونن داشته باشن. بس این میره به سمت اینکه کشورهایی که زمینه ظهور قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی با تعداد زیاد پیش بیاد. یعنی مثلا خود امریکایی ها به این اذعان دارن که مثلا در سالهای آینده ما با قدرت های مختلفی در دنیا رو برو، هم قدرت های جهانی هم قدرت های منطقی که حالا یکیش مثلا جمهوری اسلامیه.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر سارمی، سپاسگزارم، بسیار شیوا و شیرین و دقیق تحلیل کردید، بی نهایت ممنونم. تا یه سلام دیگه، شما رو به دستان قدرتمند خدا میسپاریم. سلامت باشین، خدا حافظتون باشه، سپاسگزارم، خدا حافظ. دوستان عزیز شنونده، گفتگو کردم با آقای دکتر رضا سارمی، کارشناس مسائل آمریکا، در خصوص فروپاشی درونی امپراتوری آمریکا بنا به تحلیل مرشایمر.
خداوندا خداوندا به لطفت شب رسیده، به امیده به امیده طلوع یک سپیده، توی هر شب سرور ما و شور ما و نور ما، جهان در دست عشقت، توی یار و همه قیل و قال و حال و جان و دل و جهان، سر مست 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 عشقت. تو هم سایه، تو هم نوری، تو ماهی، تو قرص ماه شبهای سیاهی، خیالت هم نشینه هر شب ماست، خیالت هم نشینه هر شب ماست، برای قلب هر عاشق پناهی، برای قلب هر عاشق تنها. شبان روز نان بر پایه اش، هر آنچه هست از سرمایه اش. شبان و روز من در پایه اش، هر آنچه هست از سرمایه اش. خدا 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 در این خانه فقط همسایه اش، در این خانه فقط همسایه اش. عشقت روز و شب، روز و شب، روز و شب امیدواری.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین، مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب، به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح،
15:18 روی موج گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دوستان عزیز، تعیین تعرفه های پزشکی بدون توجه به قیمت تمام شده خدمات و نرخ تورم به یکی از چالش های جدی حوزه سلامت تبدیل شده. تعرفه های دستوری و سرکوب شده نه تنها کیفیت ارائه خدمات پزشکی رو کاهش میدن، بلکه زمینه ساز شکل گیری تعرفه های توافقی و دریافت زیرمیزی میشن. به همین منظور مهمانی پشت خط ارتباطی داریم، آقای دکتر احمد ولیپور، رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر. چرا تعیین تعرفه‌های دستوری و سرکوب شده پزشکی باعث افت کیفیت خدمات درمانی میشه و چه پیامدهایی برای جامعه پزشکی داره؟
ببینید، ما اولا هر کاری که تو این جامعه، تو این کشور انجام بشه، باید ارزش و قدرش مشخص بشه. ما تو دولتی هستیم که یکی از شعارهای اصلیش بحث کار کارشناسی بود.
بله.
خب شما اصناف گوناگونی در این مملکت دارن خدمت میکنن به جامعه. همه صنف ها هم هیئت مدیره هایی دارن که قیمت خدمات خودشون رو مشخص میکنن.
بله.
و جامعه اون خدمات رو خرید میکنه از اون سن. خب این در مورد جامعه پزشکی و حوزه سلامت نمیکنه. ما متاسفانه توی یک دهه گذشته نرخ گذاری تعرفه های خدمات درمانی از سازمان نظام پزشکی گرفته شد و به شورای مرکب از خریداران خدمت که عموما بیمه ها هستن واگذار شد.
بله.
خب طبیعیه من که به عنوان خریدار خدمت بخوام خدمتی رو بخرم، دوست دارم اون خدمت ارزون تر باشه و این باعث میشه در اون شورای عالی بیمه سلامت نرخ‌هایی تعیین بشه که نرخ‌های واقعی نیستن. برای مثال مثلا ممکنه ارزش یک مثلا عمل آنژیوگرافی قلب مثلا برای مثال میگم 1,000,000 تومان باشه، اما ما به عنوان خریدار خدمت که میخواییم پولش رو پرداخت کنیم اون ارزش رو مثلا معادل 200,000 تومان در نظر بگیم. این تو همه حوزه ها و همه خدمات صفر میکنه.
بله.
چه آفتی ایجاد میکنه؟ اولا این که ارزش واقعی اون خدمت دیده نمیشه، یعنی این که ما به جای این که بیایم ارزش گذاری صحیح و کار کارشناسی رو انجام بدیم طبق قانون و بر مبنای قیمت تمام شده خدمات باشه و نرخ تورم هر سال هم بخوایم لحاظ کنیم، میایم اعدادی مورد دلخواه خودمون تصدیق میکنیم.
همینجا زیرمیزی اتفاق میفته دیگه.
ببینین زیرمیزی کلمه خوبی نیست،
حقیقت دیگه.
و متاسفانه سوق میدیم ما را، یعنی بستر رو ما به عنوان سیاست گذار، ما منظورم حاکمیته،
بله.
یه بستر غلطی رو درست کردیم که در معرض این اتفاقات قرار میگیره.
حداقلش تعرفه های توافقی دیگه، یعنی
بله
زیرمیزی هم
بله.
نباشه.
آره بله. میشه توافقی، میگه آقا نمیارزه من ریسک این عمل رو بپذیرم، دیگه مثلا چند میلیاردی و ریسکش رو بپذیرم، عوارضش رو بپذیرم و بعد بیام مثلا عملی که مثلا قیمتش 1,000,000 من با 1/5 قیمت بیام انجام بدم. این کارو من نمیتونم انجام
و اینجا آثار مخربی بر رابطه پزشک و بیمار میذاره دیگه.
بله درست؟ متاسفانه اینجوری میشه که مردم از پزشکان توقع دارن، در صورتی که مردم حق بیمهشون رو به بیمه ها پرداخت میکنن. یعنی ماهیانه هر فرد بیمه شده ایرانی چه از حقوقش چه به صورت خویشفرما حق بیمه ای پرداخت میکنه و انتظار داره و در موقع بیماری بیمه ها بیان پوشش بدن هزینه های درمانشون. چیزی که الان متاسفانه یه سیکل معیوبه دیگه، از اون ور پوشش بیمه ای نداریم، از این ورم قیمت ها واقعی نیستن، یعنی هم مردم ناراضیان هم جامعه پزشکی که ارائه دهنده خدمت هستن و به غلط به اشتباه مردم رو مقابل جامعه پزشکی قرار دادیم.
بله.
و این نارضایتی ها برای هر دو طرف ایجاد میشه.
بله الان اصلا برای همین گفتگو میکنیم که بتونیم هم شفافیت ایجاد بکنیم، همین که راهکاری رو ارائه بدیم. حالا شما چون به بحث پوشش بیمه اشاره کردید، به تعرفه‌های واقعی خیلی خوب اشاره کردید، فکر میکنید که اینها میتونه در واقع کاملا قصه رو برطرف بکنه؟ یعنی همین بحث تعرفه‌های غیر واقعی و این داستان‌هایی که الان اشاره کردیم و اصلا در واقع کیفیت خدمات رو تضمین میکنه و مشکلات
بله.
مالی پزشکان و مردم رو کاهش میده؟
بله 100%. ببینید ما هر خدمتی رو که ارزش واقعیش در نظر گرفته بشه، اون ارائه دهنده خدمت با جون دل سعی میکنه با بهترین کیفیت اون خدمت رو ارائه بده و به هر حال اون انگیزه لازم رو ایجاد میکنه. خب جامعه پزشکی هم خدمات درمانی تو سراسر دنیا یه خدمات به هر حال گرونی هستن و جامعه پزشکی هم اصلا تمایل نداره که پرداخت از جیب بیماران و مردم بالاتر بره. جامعه پزشکی انتظار داره که دولت و حاکمیت بیمه ها رو تقویت کنن و بیمه ها بیان در مواقع بیماری. به هر حال این شعاری که ما میخوایم بیمار جز رنج بیماری رنج دیگری رو نداشته باشه محقق بشه.
بله.
و انتظار این میره که بیمه ها بیان پوشش بدن. من مثالی رو خدمتون عرض کنم.
بله.
مثلا تو صنعت خودرو ما اومدیم مثلا قیمت های دستوری گذاشتیم.
بله.
واقعا اجرا شد، یعنی الان
موفق نبوده درسته؟
نبود دیگه بله. یعنی شما الان بازار آزادی شکل میگیره که دیگه اصلا در کنترلت نیست.
بله.
در صورتی که اگه قیمت‌ها واقعی بودن، کار کارشناسی بود، یعنی خدمات درمانی و سازمان نظام پزشکی تعرفه‌هاشو مشخص می‌کرد، قطعاً این مسائلی که الان نرخ‌های توافقی که وجود داره به حداقل یا به صفر می‌رسید.
الان از این تجربه باید استفاده بکنیم که جلوگیری بشه در بخش سلامت از این قصه، درسته؟
بله. ببینید ما الان مثلا همون صنعت خودرو رو مثال بزنیم. یه خودرو مثلا تصادف میکنه،
بله.
کی میاد پول تعمیر اونو پرداخت میکنه؟ بیمه هان دیگه، درسته؟
بله. بله.
آره. یعنی میخوام بگم این چرخه باید همه چیز سر جای خودش باشه. یعنی ما میایم مداخله میکنیم،
درسته،
و این مداخله نابجای ما باعث همچین عوارضی میشه که کار کلن کنترلش سخت میشه، نظارت بهش سخت میشه، چون واقعا منطقی نیست. من از شما دعوت میکنم برین
بله.
ببینین مثلا تعرفه های خدمات درمانی، تعرفه های مصوبه
بله.
من مثلا کاری به اون مسائل ندارم، حالا تو بیمارستان های خصوصی، تو مراکز مختلف
بله.
به صورت توافقی چقدر دریافت میشه، من مصوبه رو نگاه کنیم. مثلا ارزش یه عمل جراحی سنگین اونقدر پایین در نظر گرفته شده که اصلا جراح جرأت نمیکنه، ریسک نمیکنه با اون مبلغه بخواد بره کسی رو جراحی کنه.
بله.
و بقیه موارد هم همینه.
بسیار.
از طرفی بریم نگاه کنیم خدمات سرپایی ما و بستری ما چقدر پوشش بیمه ای داره. مثلا شما مراجعه میکنین به یه مرکز درمانی، ببینین چقدر اون نسخه ای که دریافت میکنین بیمه پوشش میده. قاعدتا طبق قانون باید 70% رو بیمه پوشش بده.
بله.
آیا واقعا الان این اتفاق میفته یا نه؟
واقعا نیست.
نیست دیگه.
بله.
ما انتظار، یعنی انتظاری ایجاد شده بین جامعه و حاکمیت که جامعه پزشکی از جیب خودش این سوبسیدو پرداخت کنه. یعنی اینکه فشار بیاریم، بله، فشار بیاریم به جامعه پزشکی که شما باید از دستمزد خودتون، از کیفیت خدمات خودتون مثلا بزنین که بتونین مثلا این کاستی رو جبران کنین. در صورتی که یه سیر باطله و یه سیر غلطه که نتیجهش رو داریم میبینیم، نارضایتی برای مردم، برای جامعه پزشکی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر ولیپور، بسیار سپاسگزارم. ما قدر زحمات شما رو میدونیم، به شما افتخار میکنیم، واقعا قشر پرتلاشی هستید. امیدوارم که هرگز تب سراغ شما نیاد و مردم هم رنجی به غیر از خود بیماری نداشته باشن. واقعا خیلی سپاسگزارم ازتون.
خواهش میکنم. زنده.
خیلی ممنونم، خدا حافظتون باشه.
خدا
تا
نگهدار.
یک سلام دیگر، زنده باشید. ممنونم از شما دوستان عزیز شنونده. گفتگو کردم با آقای دکتر احمد ولیپور، رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور، در خصوص تعرفه‌های غیر واقعی پزشکی. بله، اما تا دقایق دیگر ما در خدمت شما خواهیم بود با یک برنامه‌ای که عنوانش رو خدمتتون عرض می‌کنم، دهگردی هست. اما قبل از اون اجازه بفرمایید یک بار دیگه من سوال پیامکی رو خدمتتون عرض بکنم، و اون هم این که با نزدیک شدن به زمان پرتاب ماهواره‌های ایرانی، یا بهتر بگم آقای زمانی تهیه کننده محترم برنامه، که با نزدیک شدن به زمان درخشش غرور و اقتدار ملی در آسمان جهان، درسته؟ این شکلی خیلی زیباتره و همه ما از صمیم قلب خوشحالیم که جوانان لایق و شایسته این سرزمین همیشه گل می‌کارند، و چقدر ما خوششانس و بخت بلندی داریم که در این جغرافیا نفس می‌کشیم. دوستان عزیز، با نزدیک شدن به زمان پرتاب ماهواره‌های ایرانی توسط متخصصان جوان کشور، به نظر شما این دستاورد ملی چه اثری میتونه بر جامعه داشته باشه؟ یک، تقویت غرور ملی و اعتماد به توان داخلی. دو، افزایش امید و خودباوری در نسل جوان. سه، تقویت جایگاه ایران در افکار عمومی منطقه و جهان. و چهار، همه موارد. 30,000-10,35 در اختیار شما هست. میدونم شما هم با غرور و شعف و ذوق خاصی پیام هاتون رو روانه خواهید کرد، و من هم با چه عشق و اشتیاقی پیام ها رو